أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب یه مدتی فاصله افتاد بین بحث ها، این فاصله ها هم نوعا ایجاد مشکل میکنه. به هر حال بحث ما پیرامون محمد ابن سنان بود. عرض کردیم بعضی از روات محل اختلاف واقع شدن که آیا اینها ثقه هستن یا نه. یکی از مهمترین این اشخاص محمد ابن سنانه. ما ادله مدح و قدح محمد ابن سنان رو ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. فکر میکنم عمده ادله مورد بررسی قرار گرفت. فقط یه مطلبی به گمانم باقی مونده به اصطلاح، که حالا بعد از همه این مطالبی که پیرامون محمد ابن سنان گفتیم، بالاخره آیا محمد ابن سنان باید روایاتش پذیرفته بشه، یعنی ما روایاتشو میپذیریم یا نه. یه جنبندی کلی از وضعیت محمد ابن سنان بعد از مطالبی که تا به حال گفتیم صورت میدیم و بعد انشاءالله روایاتش رو نظر میدیم که آیا میشه بهش اخذ کرد یا نه. به طور کلی اونچه که از مجموع مطالبی که تا به حال گفتیم به دست میاد این است که محمد ابن سنان به نوعی گرفتار غلو بوده و نوع اشکالاتی هم که نسبت به او مطرح شده عمدتاً ناظر به این جهت در او هست. این روایت که درش وارد شده بود ما از قول کشی نقل کردیم که هازا ابن سنان لقد هم معیتی را غیر مره فقصصناه و حتی ثبت معنا، این ظاهرن اشاره به همون جهت قلوب در محمد ابن سنان داره و الا در بعضی از روایات خب وارد شده است که تصریح کرده به امامت علی ابن موسی رضا، از جمله این روایت که بله قال الحسن ابن موسی قال حدثني محمد ابن سنان قال دخلت على ابي الحسن موسى عليه السلام قبل ان يحمل الى العراق بسنه وعلى ابنه بين يدي وعلي بله دخلت على ابي الحسن وعلي ابنه بين يدي یا و علی ابنهو بین یدی، میگه من بر امام کاظم وارد شدم در حالی که علی ابن موسی در مقابل او بود. فقال لی یا محمد قلت لبیک، قال امام فرمود انهو سیکونو فی هذه السنه حرکه ولا تخرج منها ثم اطرق و نکت فی الارض بیده ثم رفع رأسه الیه و هو یقول یذل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء. امام بعد از یه مدتی که عرض به حضور شما به زمین خیره شدن و با دستشون بر روی زمین عرض به حضور شما نقشی ایجاد کرد، سرش رو به سوی من بلند کرد و این آیه رو خوند، آیه 27 سوره ابراهیم، که خداوند متعال ظالمین را اذلال خواهد کرد و هر کاری رو بخواهد انجام میده. قلت و ما ذلک جعلت فداک قال من ظلم ابنی هذا حقه و جهد امامته من بعدی کان که من ظلم علی ابن ابی طالب حقه و امامته من بعد محمد صلی الله علیه و آله و سلم فعلمت انه قد نعا الی نفسه و دل علی ابنه. میگه من فهمیدم داره به سوی پسرش هدایت میکند، به سوی علی ابن موسی. فقلت والله لئن مد الله فی عمری، اینو محمد ابن سنان میگه، والله لئن مد الله فی عمری لاسلمن حقه ولا قرن له بالاما ولا اقرن له بالامامه و اشهد انه حجت الله من بعدک علی خلقه و داعی الی ربه. فقال لی یا محمد یمد الله، امام بعد به محمد ابن سنان فرمود یمد الله فی عمرک و تدعو الی امامته و امامت من یقوم و مقامه من بعده. امام فرمود محمد خداوند عمر تو رو طولانی میکنه و تو دعوت به امامت او میکنی و امامت کسی که بعد از اوست. فقلت و من ذاک جعلت فداک قال محمد ابنه، امام جواد علیه السلام. قلت بالرضا و تسلیم، من در پاسخ گفتم که با کمال رضایت و تسلیم، چون گفتیم محمد ابن سنان سه تا امام رو درک کرده بود، امام کاظم، امام رضا و امام جواد، اون وقت اینم امام کاظم در موردش اینو فرموده. فقال کذالک وقد وجدتک فی صحیفت امیر المؤمنین، میگه من تو رو در صحیفه امیر المؤمنین یافتم. بعد ادامه پیدا میکنه روایت، این رو کشی نقل کرده، در آدرسش هم رجال کشی جلد 2 صفحه 796. خب ببینید یه همچین روایتی رو عرض به حضور شما، امام کاظم، ایشون از محمد ابن سنان از امام کاظم نقل کرده و در این روایت از امام کاظم تعبیراتی در مورد محمد ابن سنان وارد شده که هم خودش تصریح به امامت علی ابن موسی کرده و هم امام علیه السلام اخبار کرده از پایداری او در مسیر امامت. خب این به اصطلاح نشون میده در اصل اعتقاد او به مسئله امامت بحثی نبوده. بله، فقط گاهی بنابر بعضی از روایاتی که نقل شده گرفتار قلوب شده، اون وقت اون چه که از کلمات اعلام رجال درباره او گفته شده عمدتا خب به این حیث توجه داره. این گرفتار قلوب بودن، این لطمه‌ای به وساقت او نمیزنه. از نظر اعتقادی دوچار این خطا اگر شده باشه این لطمهی به وساقت او نمیزنه، چون از اون برم باز ما روایاتی رو درباره محمد ابن سنان نقل کردیم که حاکی از رضایت امام رضا علیه السلام از محمد ابن سنان بود. لذا اگر ثابت بشه این مسئله، یعنی مسئله قلوب او یا میل به این که به هر حال بعضی از عقاید در او شکل بگیره، ما حالا در درجه اول اصلا چه بسا بگیم این قلوب هم نبوده، مسائلی که امروز جزء مسلمات عقاید شیعه است اون زمان به عنوان قلوب مطرح بود، مثل قصه مسح امام جواد به چشمان او و رفع مشکل از چشم محمد ابن سنان. خب امام جواد علیه السلام تأکید کرده بودن این قصه نقل نشه به خاطر اینکه ظرفیت پذیرش عرض به حضور شما این داستان در اون زمان شاید نبود، اما او این قصه رو نقل کرد. قهرن انتشار این داستان در حالی که باید کتمان میکن و منتشر نمیکرد موجب شد که این اتهامات پیرامون او مطرح بشه. پس در درجه اول چه بسا اساسا اصل قلوب در مورد او هم محل اشکال باشه، و در درجه دوم اگر هم این قلوب رو بپذیریم که علی ظاهر به خاطر همین مسائلی که گفتیم حداقل اثباتاً این مسئله برای او مطرح بوده، اگرچه ثبوتاً قالی محسوب نمی شده. خب اون چه که از کلمات و روایات بعضی از مثلا اصحاب در مورد او وارد شده عمدتاً ناظر به همین عقایدی است که عرض کردیم، عمدتاً بله ناشی از همین مسئله بوده، مثل همون روایتی که از فضل ابن شازان ما نقل کردیم. ببینید یه روایتی رو فضل ابن شازان در مورد محمد ابن سنان گفته که تعبیرش این بوده که محمد ابن سنان من الکذابین المشهورین، او مثلا یه اینجوری گفته، گفته الکذابین اربعه، اسم چند نفر رو برده از جمله محمد ابن سنان، یا گفته من هیچ روایتی را از محمد ابن سنان جائز نمیدونم به اصطلاح نقل کنم یا عمل کنم. خب این همه با این نکته‌ای که من عرض کردم قابل جمعه، یعنی در اون فضا با توجه به این شائبه هایی که پیرامون او بوده گاهی این عکس العمل ها برای این بوده که شخص بایکوت بشه، یعنی جوری برخورد بشه که از اطراف او پراکنده بشن، کسی به او مراجعه نکنه. یکی از احتمالاتی که در مورد محمد در مورد این گفته فضل ابن شازان وجود داره همین احتماله که اساساً عرض به حضور شما به این جهت در مورد او این تعابیر به کار رفته. مثلا همون داستان رو فرض کنید، داستانی که به اصطلاح نمونهشو گفتیم، خب این کافی بوده برای اینکه کسی اینو بگه همین به ذهن بیاد که این داره دروغ میگه. مثلا این علاوه این که در اون روایتی که فضل ابن شازان در مورد محمد ابن سنان داره اصلا اشکال سندی هم وجود داره، چون در سند اون روایت به اصطلاح کسانی هستند که محل شبهه و اشکالن. تازه ما این رو هم قبلا گفتیم که یه نقل دیگری ابن داوود داره از این روایت، از روایت فضل ابن شازان، که فضل ابن شازان 4 نفر را متهم به کذب کرد که اینا من الکذابین المشهورین، و این 4 نفر همه غیر از محمد ابن سنانن. اسم محمد ابن سنان در عرض به حضور شما حداقل اون نسخه‌ای که ابن داوود ازش نقل کرده وجود نداره. یه نکته‌ای که این مسئله رو میتونه تأیید بکنه این است که در زمان حیات محمد ابن سنان به خاطر همین جهتی که عرض کردیم به روایاتش اخذ نکردن، به خاطر مشکلی که به گمان اونها از حیث عقیده داشت. اونی که تأیید میکنه این احتمال رو این است که فضل عرض به حضور شما اجازه نقل روایت محمد ابن سنان را تا زمانی که زنده است نداده، ولی بعد از موت او اجازه داده برای این مسئله. خب اگر مشکل عدم وثاقت باشه، مشکل کذب به معنای واقعی باشه، چه فرقی میکنه به این که عرض به حضور شما روایات رو بین حال حیات خودش و حال موتش فرق بگذاره؟ گفته من تا زندم اینو فضل میگه، عرض به حضور شما من دوست ندارم تا زمانی که او زنده است، تا زمانی که اون زنده است روایاتشو نقل بکنم و به اون نسبت بدم، اما بعد از موت کنه از نظر او مشکلی نداشته. خب این معلوم میشه اشکال در روایت او و در وثاقت او نبوده، اشکال در همون به اصطلاح عوارضی بوده که برای او پیش آمده. مثل الان هم ملاحظه میفرمایید دیگه، یه کسی ممکنه فی نفسه به هر حال از دید یه کسی تو همین نزاعهایی که وجود داره فی نفسه خودش حالا شاید مشکلی باش نداشته باشه، اما به خاطر بعضی مسائل جلوی رشد و ترویج و به هر حال گرد آمدن مردم پیرامونه مثلا یه شخصی رو بگیرن. دقت فرمودید؟ بنابراین به نظر میرسه اصل مشکلی که حداقل به لحاظ مقام اثبات پیرامون محمد ابن سنان بوده همین مسئله است. اونچه که از مثل فضل ابن شازان هم بر در مورد اون نقل شده با توجه به این تأییدی هم که ذیلش عرض کردم باز ناظر به همینه که مشکل اونها با وثاقت او و اعتبار او در نقل روایت نبوده، مشکلشون با اعتقاد قلوب آمیز اون او به حساب به حسب دیدگاه این اشخاصه. بر این اساس مسائلی هم که عرض به حضور شما مثل شیخ مفید، شیخ طوسی و مثلا ابن طاووس یا علامه اینا در مورد اون نقل کردن عرض به حضور شما بعید نیست که برگرفته و تحت تأثیر این فضا بوده، و الا اصل مسئله وساقت او با این توضیحات و توجیهاتی که ما عرض کردیم به نظر میرسه جایی برای اشکال درش نباشه. یه مسئله مهم فقط باقی میمونه و اون نکته‌ای بود که کشی نقل کرده بود. چیا؟
روایت
که چی؟ اونو که من عرض کردم، اون همین به هر حال میخواست گاهی پرواز کنه. این یتی رو کنایه از، نه کنایه از همون ارتفاع و غلوه، که اینو من عرض کردم. اینم حالا عمدتاً به خاطر همون جهاتی که، نه مسئله ای که وجود داره، یه چیزی رو کشی ما عرض کردیم، کشی از ایوب ابن نوح نقل کرده در دو مورد. در یه مورد عرض به حضور شما این مطلب را میگه و علت میاره برای اون ادعای خودش که محمد ابن سنان اینجوری میگه، میگه بأن محمد ابن سنان قال قبل موته کل ما حدثتكم بهی لم یکن لی سما ولا روایه و انما وجدته. دقت فرمودید؟ میگه من هر چه که به عنوان خبر برای شما نقل کردم نه سماع بوده نه روایت، یعنی نه خودم شنیدم و نه عرض به حضور شما کسی برای من روایت کرده، بلکه انما وجدته، یعنی در بین طرق تحمل روایت که ما در گذشته گفتیم همون طریق وجاده. طریق وجاده یادتون هست چی بود؟ ها؟
میگه در کتابش دیده روایت.
یعنی همون، یعنی وجدان روایات در کتب. خب ابن نوح از کسانی بود که در مورد ایوب ابن نوح، در مورد محمد ابن سنان به این دلیل عرض به حضور شما جایز نمیدونسته که روایات محمد ابن سنان نقل بشه، که میگه من هیچ روایتی رو از اون نقل نمی کنم. خب این برفرض که این چنین باشه، حالا ما اصلا بنا رو بر این میگذاریم که محمد ابن سنان قبل از مرگش این حرف رو زده، خب نهایتش اینه که او این روایات را به طریق الوجاده اخذ کرده. خب این اشکالی نداره، یکی از طرق تحمل روایت طریق وجاده بوده، در حالی که او میدانسته روایاتی را که از کتب اخذ میکنه مال چه کسانی است، یعنی یقین به نسبت کتاب به صاحب کتاب داشته، ولی اینکه روایت به طریق وجاده تحمل بشه این مانع حجیت و اعتبار روایت نیست.
البته نظر از تاریخ این نبود وجاده رو نپذیرفته بودی.
چی؟
وجاده رو با ما این که طرق تعمل بکنم رد کرده بودی.
نه ما به عنوانی که بیاد بگه به اصطلاح بیاد بگه حدثنی، نمیتونه بیاد بگه حدثنی یا سمعتو، اینا رو نمیتونه بگه، ولی اگر کسی به این طریق اخذ بکنه و بداند، ببینید با این شرط دارم میگم، بله بدون این، ولی وقتی بداند این انتصاب رو بدانه و به اصطلاح مشکلی با این جهت نداشته باشه، این مانعی ازش نیست. فقط نمیتونه بگه حدثنی او سمعتو، دقت فرمودید، اونم در صورتی که علم به انتصاب نداشته باشه. خب این تنها به اصطلاح مسئله‌ای که میشه در مورد اون مطرح کرد، ولی باز این ادعا که همه آنچه را که محمد ابن سنان روایت کرده از طریق وجاده باشه، اینم احتمال بعیدی است. محمد ابن سنان خودش کتاب‌های زیادی داشته که مرحوم شیخ طوسی در مورد او میگه له من الکتب به عدد کتب الحسین ابن سعید، قبلا عبارتشون رو خوندیم. خب کسی که خودش به عدد کتب حسین ابن سعید کتاب داشته و معاصر سه امام بوده و با کثیری از اصحاب ارتباط داشته و از 70 نفر روایت نقل کرده، این بعید تمام روایاتی رو که نقل کرده باشه بگیم اینا همه از طریق وجاد است. لذا به نظر میرسد عرض به حضور شما مجموعاً اون چه که میتونیم بگیم در درجه اول، محمد ابن سنان معتقد به امر ولایت بوده، ائمه علیهم السلام از او رضایت داشتن، سه تا امام را با سه تا امام معاصر بوده، کتابهای زیادی داشته. علت این که به قلوب متهم شده به خاطر بعضی از عقایدی است که نباید اون روز اظهار میکرد و اظهار کرده، و منشأ طعن و تضعیف او هم همین اظهار این عقاید قلوب آمیزه. اگر اهل قلوب بود بعید بود این اظهار رضایت از طرف امام بشه. بنابراین در مجموع به هر حال محمد ابن سنان حداقل اینه، جانب ضعفش بر جانب وساقتش رجحان نداره، بلکه بعید نیست ادعا کنیم جانب وساقت قوی تره و تضعیفاتی هم که در رابطه با او صورت گرفته عمدتاً به جهت مسئله قلوب و عرض به حضور شما نمیتونیم او را ضعیف بدانیم. حالا با این وصف با روایات محمد ابن سنان چه باید کرد؟ این دیگه حالا فقط یک جنبندی از این جهت، یعنی حالا ما با روایات محمد ابن سنان با همه این اوصافی که گفتیم، روایاتی که از اون نقل میشه، ما باش آیا معامله صحت بکنیم یا معامله ضعف بکنیم؟ این مختصری توضیحی داره که اینو انشالله دیگه وقت گذشته عرض خواهیم کرد و بعد میریم سراغ راوی بعدی انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.